اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. مذاکرات بین زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه تا ده شب چهارشنبه ادامه داشت. این در حالی است که قرار بود آقای خلیلزاد روز چهارشنبه عازم کابل شود. رهبری هیئت طالبان را در مذاکرات با آمریکا معمولاً عباس استانکزای برادر دارد، اما در مذاکرات روز چهارشنبه ملا عبدالغنی برادر نیز اشتراک داشت. در این حال روسیه میگوید آماده است تضمین کننده توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان باشد. آژانس خبری دولتی تاس روسیه از ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه آن کشور نقل کرده که گفته است روسیه آمده است من عیس جناح سوم توافق صلح میان طالبان و ایالات متحده را امضا کند یا تضمین کننده تطبیق آن باشد. یک مقام ارشد اردوی امریکا گفت که هنوز بسیار زود است تا در مورد آینده نیروهای ضد دهشت افغانی امریکا در افغانستان صحبت کرد. جنرال جوزف دنفورد، لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح اردوی ایالات متحده، در حال این سخنان را بیان کرد که به نظر می رسد مذاکرات بین امریکا و طالبان به یک توافق برای ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نزدیک شده است. جنرال دنفورد که روز چهارشنبه در مقر وزارت دفاع امریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حال حاضر کلمه خروج را استفاده نمیکنم، بلکه میگویم ما میخواهیم مطمئن شویم که افغانستان پناهگاه نیست و ما برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تلاش میکنیم. لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح اردوی امریکا اضافه کرد که اگر توافق در آینده صورت گیرد، اگر وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر کند، واضحاً که امریکا هم موقف خود را تنظیم خواهد کرد. وزارت مالیه ایالات متحده بر چند شهروند و شرکت ایرانی که متهم به مشارکت در تأمین تجهیزات و تکنولوژی برای برنامه‌های تسلیحاتی و میزایل ایران میباشند تعزیرات وضع کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، یکی از شبکه‌هایی که رهبری آن را حامد دیقان، رئیس شرکت‌های پیشتازان کاوشگستر بشری و ابتکار صنعت ایلیا بر عهده دارد، با استفاده از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا را دور زده و با خریداری تجهیزات و تکنولوژی مرتبط با تسهیلات هسته‌ای، آن را در اختیار سپاه پاسداران ایران و حکومت ایران قرار می‌داده است. مقام ها در هند می گویند در نظر دارند ده هزار باشنده کشمیر را در ادارات دولتی استخدام کنند. ساتیا پال ملک، والی کشمیر، گفت که 50,000 شغل در ادارات مختلف تا چند ماه دیگر ایجاد خواهد شد. از جانب هم ملک اعلام کرد که حکومت هند متعهد است تا 700 میلیون دلار را برای کمک به فارمداران سیب در کشمیر اختصاص دهد. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، بعد از لغو اختیارات ویژه کشمیر گفت که کشمیر امکانات زیادی دارد که بتواند به عنوان یکی از بزرگترین ساعات سیاحتی برای تمام جهانیان مبدل گردد. شمار تلفات آتش‌سوزی عمدی در یک رستوران در مکسیکو به 26 نفر رسیده و 11 تن دیگر در این رویداد مجروح شدند که به گفته این مقام‌ها وضعیت تعداد از مجروحین وخیم می باشد. در بین کشته شدگان 10 زن و 16 مرد شامل است. این رویداد زمان رخ داد که شماره از اعضای یک گروه تبهکار تمام دروازه های یک رستوران در شهر ساحلی کوتزا کولاکاس را مسدود کرده و آن را به آتش کشیدند. و طوفان موسمی دوریان که از نظر قوت در کتگوری 1 قرار دارد روز چهارشنبه جزیره ورجین امریکا را آماج قرار داد. پیش بینی می شود که شدت این طوفان تا رسیدن به سمت سواحل امریکا افزایش یابد. مقامات اداره هواشناسی ملی امریکا می گوید که طوفان دوریان با سرعت بسیار شدید روز یکشنبه یا دوشنبه به سواحل فلوریدا و کارولینای جنوبی در جنوب شرق امریکا خواهد رسید. اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. من قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. محکمه عالی هند تقاضاها مبنی بر بررسی تصمیم حکومت آن کشور را در قبال لغو اختیارات ویژه جموں و کشمیر به یک هیئت منصفه از قضات آن محکمه فرستاده است. در این حال با افزایش تنش میان هند و پاکستان روی موضوع کشمیر، اسلام آباد گفته است که تصمیم مبنی بر مسدود ساختن مجدد حریم فضایی پاکستان برای پروازهای هند و نیز مسدود کردن سرحد با افغانستان تحت غور قرار دارد. گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
محکمه عالی هند تقاضاهای مبنی بر بررسی تصمیم حکومت آن کشور را در قبال لغو اختیارات ویژه جموں و کشمیر به یک هیئت منصفه این ارگان که متشکل از 5 قاضی می باشد فرستاده است. بر اساس این ماده، کشمیر حق داشت قوانین خود را وضع کند و بر سایر امور به استثنای امور خارجی، دفاعی و اطلاعاتی آزادی کامل داشته باشد. محکمه عالی هند گفته است که پس از بررسی این تصمیم حکومت، جلسه قضایی غرض شنیدن دلایل حکومت و مخالفان این تصمیم در هفته اول ماه اکتبر آغاز خواهد شد. بیمال رای، یک وکیل در سازمان روتس این کشمیر، گفته است که چون این یک موضوع قانونی است، محکمه در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.
स्टे कोई नहीं मिला इनको क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है।
هیچ دستور صادر نشد، زیرا آنان خواستار یک دستور موقت بودند، زیرا این یک موضوع مرتبط با قانون اساسی است. قضیه به هیئت منصفه فرستاده شده و در ماه اکتبر شنیده خواهد شد و بعداً محکمه عالی تصمیم خواهد گرفت.
تصمیم حکومت هند مبنی بر لغو اختیارات ویژه جموں و کشمیر نگرانی ها و تنش های را در منطقه برانگیخته است. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، که امروز با خبرنگاران صحبت می کرد، محکمه عالی هند را تحت فشار شدید حکومت مودی خواند و گفت دیده خواهد شد که آیا عدالت را تامین خواهد کرد یا خیر. وزیر خارجه پاکستان همچنان از هند خواست تا هر چه زودتر رهبران محبوس شده کشمیری را رها کند و قیود بر گشت و گذار را رفع سازد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز در نظر دارد که در سخنرانی امسال خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی آنچه که او آن را قساوت هند در کشمیر می‌خواند صحبت کند. صدر اعظم پاکستان قبلا نیز ملل متحد را به اختیار کردن خاموشی در قبال موضوع کشمیر متهم کرده بود. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، با انتقاد از سازمان ملل متحد گفته است چیزی که در حال حاضر در کشمیر جریان دارد بزرگترین مسئولیت ملل متحد است که با طرف ضعیف‌تر کمک کند، با تأسف که تا حال ملل متحد در کنار کشورهای قدرتمند قرار دارد. در این حال فواد چودری، وزیر ساینس و تکنولوژی پاکستان، گفته است که تصمیم مبنی بر مسدود ساختن مجدد حریم فضایی پاکستان برای پروازهای هند و نیز مسدود کردن سرحد با افغانستان از جانب عمران خان تحت غور قرار دارد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
یک ماه از آغاز رسمی کمپاین یا کارزار انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سپری شده است، اما تکت های انتخاباتی تا هنوز نتوانستند کارزار انتخاباتی خود را از خیمه لوی جرگه شهر کابل به ولایات بکشانند و کمپاین سرتاسری و کشور شمول داشته باشند. این که چرا، در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
درست و دقیق یک ماه تمام از شروع رسمی کمپاین یا کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان سپری شد و تا کنون فقط چند همایش بزرگ انتخاباتی در کابل و آن هم در خیمه لوی جرگه دایر شده است و هیچ کاندیدی نتوانستند که همایش بزرگ خیابانی را حتی در شهر کابل سازماندهی نماید. تنها آقای حکمتیار توانسته است که در سه ولایت همایش انتخاباتی دایر نماید و رئیس جمهور هم با استفاده از امکانات دولتی توانست در دو ولایت در جلسه انتخاباتی شرکت بکند. مطابقه 17 تیکیت بدید و بازدیدهای گروپی قناعت کردند که امنیت بهانه و دغدغه کلان است. عارف کیانی از تیکیت انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل فهرست طویلی از دلایل کمرنگی کارزار انتخاباتی را برشمرد و گفت که نبود امنیت، بیمیلی شرکای بین‌المللی، عدم اعتماد مردم از برگزاری انتخابات شفاف و حراس از تقلب و مهندسی انتخابات به وسیله تیم حاکم را یکی پی دیگر برشمرد و گفت
سرعت رفتن از کابل به چهارسیاب نیست، از کابل به عرض لوگر نیست، از کابل حتی به سروبی نیست. چه گونه امنیتی است؟ ما واقعیت بگم به شما، امنیت به ما یک تهدید بسیار جدی است.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله بعد از ظهر امروز چهارشنبه در یک نشست خبری به نگرانی نامزدان از رهگذر امنیتی پاسخ داد و گفت که سکتورهای امنیتی با کسب تجارب از انتخابات گذشته پلان وسیع امنیتی را تهیه کردند که از امنیت فیزیکی کاندیدان گرفته تا دفاتر کمپاین انتخاباتیشان و دفاتر کمیسیونهای انتخاباتی در مرکز و ولایات تدابیر مشخص گرفته شده است.
تمام کمپاین هایی که تا امروز تدویر شده بدون کدام واقع به پیش رفته و همچنان حوادثی که علیه کمپاین ها و همی پروسه انتخابات درد شده کمتر است از حوادثی که نسبت به حوادثی که درد شده بود در انتخابات 2014 که این موفقیت پلان امنیتی نیروهای امنیتی را.
کارشناسان مسائل سیاسی با ادعای سرپرست وزارت داخله هم نوا نبوده امنیت را چالش عمده در برابر تیکت های انتخاباتی می دانند. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات در مورد چنین گفت
مرکز کمپین انتخاباتی کاندای ریاست جمهوری در شهر کابل دو علت اساسی داره. علت اولی که مهمترین علت است علت امنیت است. پیش بردن یک کمپین کلان وسیع که او اجتماع بزرگ ایجاب میکنه با خطرات بسیار کلان امنیتی مواجه است، به خصوص که طالبان همی هشدار دادن که همی اجتماعات هدف است و این خود همی اعلامی از اونا نهایت یک اعلامی ضد بشری بود که بسیار سرسری از این گذشت هم جامع جانی هم در افغانستان. علت دومی از این که او هم مهم است خود امکانات کاندیدا است. اکثرت از این کاندیدایی که کاندید شده اینا کاندید هستن اینا از امکانات مالی برخوردار نیست.
یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا که از بیرون نشدن تیکت های انتخاباتی از خیمه لوی جرگه و شرکت نکردن در مناظره های تلویزیونی که یک تجربه و میراث خوب برای تنویر اذهان و افکار عامه از انتخابات گذشته است ابراز ناراحتی کرد و چند دلیل از کمرنگی انتخابات را از مشاهدات خود برشمرد و گفت
دلیل عمده اش که مسئله گفتگوهای طالبان و آمریکا هستند. یک تعداد از کاندیدا به این باور هستند که ممکن انتخابات اصلا برگزار نشه. بعضی از کاندیدا عملا خودشان کمپاین میکنن که انتخابات برگزار نشه و حکومت موقت جور شوه و انتخابات تقریبا نفی میکنن. بعضی از تیکت انتخاباتی که مستقیما اینا برشان دیگه انتخابات هدف است، اونا اصرار روی انتخابات میکنن. مسئله نامنی هم از مسئله کمبود پول و امکانات مالی هم است که پیش بعضی از کاندیدا متصور است.
بیشترین آگاهان مسائل سیاسی در کنار مشکل درونی من جمله ناتوانی تیکت های انتخاباتی برخی عوامل بیرونی را در کمرنگی کارزار انتخاباتی نقش دارند یادآور می شوند که مسئله گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر نقش عمده داشت و با روشن شدن قضیه و نتیجه مذاکرات دور نهم این گفتگوها شاید به شور و شعف کارزار انتخاباتی افزایش یابد و یا هم به کلی زیر سایه برود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
تیم تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و ملوک یا شرکت وارد کننده دستگاه های بایومتریک در یک هماهنگی برای جلوگیری از امکان بروز تقلب در بخش آرای مکرر افراد تصمیم گرفتند یک صفحه جدید را در این دستگاه ها ایجاد کنند که به گفته مسئولین کار آن به تکمیل رسیده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چگونگی رسیدگی به این مشکل با ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده که با سخنان آقای سادات آغاز می شود.
تا حال همکاران ما که در روز انتخابات وسایل بایومتریک استفاده میکنه اونا آموزش دیدن و در این چند روز پیش هم نهادهای مدنی احزاب سیاسی و نمایندگان کاندیدان محترم ریاست جمهوری هم در کمیسیون تشریف داشتن و یک دوره آزمایشی ما داشتیم، دوره امتحانی، تا ببینیم که از این وسایل چه قسم استفاده کرده میتانیم و تا چه حد جلوگیری از تقلب صورت میگیره.
جناب سادات، آیا فکر میکنین که در آستانه انتخابات مشکلات تکنیکی رفع شده بتانه؟ اگر مشکلات رفع شده نتانه، چه انتخاب دیگه در نظر است؟
کمیسیون تلاش نمودن تا از این وسایل به گونه درست استفاده شود. این بار برای هر رای دهنده صرف یک تصدیق بایومتریک این دیوائس چاپ میکنه و تمام معلومات ثبت شده در سرور مرکزی طور محدود لاک میگردد که شخص آن را تغییر داده نکنند. همچنان تمام فرمهای نتایج معتبر بعد از تایید کمیسیون در وبسایت کمیسیون برای احزاب سیاسی کاندیدان محترم می باشند و اونا هم هر لحظه آگاه می باشند از این مورد. کمیسیون همچنان کوشش نمودند که آمار افراد را که نامشان در فهرست رایدهی و محل شامل نباشد اونا مطابق طرز العمل های کمیسیون در یک محل رایدهی باز رای داده نمیتانند. این هم معارضی هستند که کمیسیون سرزو کار کردند تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری تقلب از بین بره و حق به اقدار سپرده شود. دو سه مشکل بسیار جزوی بودند در این دیوائس ها که نمایندگان کمپانی در ملوک فعلا در کابل حضور دارند. اونا هم وعده سپردن و دیشب ورژن جدیدشان به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار دادن. با داشتن این ورژن جدید ما میتانیم که در یک محل یک نفر نتانن دوبار رای بتن. وقتی که نشان انگشت از اینا گرفته میشه بار دوم اگر اینا مراجعه میکنه به این دیوائس ها اونا برشان اجازه از این را نمیده که بار دیگه هم اینا بایومتریک شود. وقتی که معلومات به سرور انتقال پیدا میکردن باز اینا دوپلیکیت تکرار میکشیدن. باز ما امرای کمپانی در ملوکی را قبول نکردیم و از اینا خواستیم که بعد سر یک ورژن جدید اینا کار کنن. باز اونا کار کردن، دیشب ورژن به دسترس ما قرار دادن که خود دیوائس هم معلومه تانه که اجازه نده که یک نفر دو بار یا سه بار رای بده. فعلا مشکل رفع شده و ما لیست رای دهندگان هم برای خود داریم و بر اساس همین لیست رای دهندگان و بر اساس دیوائس های بایومتریک انتخابات آینده انشالله برگزار میشه. این بار همین موضوع انشالله که بسیار کمک میکنه امرای ما تا شفافیت تضمین شود.
بله، یعنی تضمین از این وجود داره که انتخابات بسیار شفاف خواهد بود و درست مدیریت خواهد شد با رفع مشکلات تکنیکی.
تلاشای کمیسیون همین است انشالله که با همه توان و طاقت کمیسیون کوشش میکنند که با هیچ مشکل روبرو نشیم. به اساس همین سیستم یک انتخابات شفاف خواهد داشتیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت داخله افغانستان میگوید که برای تامین امنیت پروسه ملی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور 72 هزار نیروی امنیتی متشکل از اردو، پلیس و امنیت ملی گماشته شدند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در صورت نیاز از نیروهای خارجی مستقر در آن کشور نیز در تامین امنیت خواهان کمک خواهند شد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
بر بنیاد معلومات وزارت داخله افغانستان، پلان امنیتی 4942 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان بجز از 22 ولسوالی ترتیب شده و تحت پوشش برنامه پلان امنیت انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد داشت. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که نهادهای امنیتی پلان امنیت انتخابات را در سه مرحله، قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و پس از انتخابات، روی دست گرفتند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان افزود
به تعداد 72,000 نیروی امنیتی هم از پلیس هم از نیروی دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان توظیف شده. ما روی یک پلان منظم و جامع کار کردیم. این پروسه ملی مهم حساس و تاریخی تامین امنیت میشه. در حدود 20,000 نیروی امنیتی در حالت ریزرو قرار خواهد داشتن.
همچنان آقای رحیمی گفت که 9,884 خانم نیز در بخش بازرسی زنان در مراکز رایدهی گماشته خواهند شد. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که بجز از کماندوها و نیروهایی که در امور روزمره مصروف هستند، تمام نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری بسیج خواهند شد. آقای امان افزود
تا ما از مؤسسین پانتونای نظامی هم در روز انتخابات کار میگیریم تا اینا هم موظف شوند در روز انتخابات تا تامین امنیت به مردم صورت بگیرد. هیچ نواسه تلاش از هر راهی ممکن با توجه به امکانات و فرصت هایی که به ما هست ما کوشش میکنیم انتخابات تامین امنیت شود.
با گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیروهای امنیتی بیشتر در مناطق گماشته میشوند که سطح تهدیدها بلند است. آقای امان گفت که نیروهای خارجی نیز در هماهنگی با نیروهای افغان قرار دارند و اگر نیاز شود برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور از نیروهای خارجی نیز درخواست کمک خواهند کرد. کارشناسان نظامی به این نظرند که گماشته شدن نیروها برای تامین امنیت انتخابات وابسته به وضعیت ساحات مختلف افغانستان است. جنرال عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان گفت که توظیف 72,000 نیرو برای تامین امنیت مراکز رایدهی در کنار سایر نیروهای مستقر در محلات کفایت میکند. اما جنرال خالد افزود
من فکر میکنم برای مراکز انتخاباتی کفایت خواهد کرد، ولی محیطایی که مردم در اونجا زندگی میکنه برای زو کفایت باز نخواهد کرد. قریجات و روستاهایی که مردم در اونجا زندگی میکنه و میاد در مراکز انتخاباتی رای میده و پس باید در قریه خود بره، او قریجات اگر دشمن بخواهد که دشمنی کنه و افراد و اشخاص هدف بگیره، این قوا ما فکر نکنم قدر سایه وسیع را که تمام محیطای زیست افراد شرکت کننده انتخابات در بر بگیرم.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا یک ماه دیگر برگزار شود. اطمینان نهادهای امنیتی از تامین امنیت روز انتخابات در حال است که طالبان تهدید کردند که همایش‌های انتخابات را هدف قرار خواهند داد و همچنان این گروه به مردم هشدار داده که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
هند یک بار دیگر حمایت خود را از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها ابراز کرد. در همین حال روسیه گفته است که موقف مسکو و دهلی جدید در قبال افغانستان مشابه بوده و دو طرف میخواهند تلاش‌هایشان را در پیوند به قضیه افغانستان هماهنگ سازند. میرویس رحمانی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
سوبرامانیام جیشانکر وزیر خارجه هند روز چهارشنبه در ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو گفت که دهلی جدید از روند صلح که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد حمایت میکند.
What we would like to see, what we support, is a democratic Afghanistan, a stable Afghanistan.
ما از یک افغانستان دموکراتیک، یک افغانستان باثبات و یک افغانستان مستقل حمایت میکنیم. ما همواره بر این باور بوده ایم که آینده افغانستان باید از طریق روندهایی که به رهبری و مالکیت افغان ها باشد تعیین گردد.
ساعت پس از این اظهار نظر وزیر خارجه هند، سفارت هند در کابل نیز در حساب تویتر خود با نشر اعلامیه مشترک هند و فرانسه نوشت که هند از روند همشمول صلح و مصالحه در افغانستان بر رهبری مالکیت و کنترل افغانها پشتیبانی می کند. در این اعلامیه آمده که این روند باید منجر به یک رای حل سیاسی پایدار شود که در آن دستاوردهای 18 سال اخیر به شمول نظم قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زنان و سایر آزادی ها حفظ شود. در این اعلامیه مشترک هند و فرانسه روی برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و توقف خشونت‌های ناشی از فعالیت‌های دهشت افغانی نیز تاکید ورزیدند. تاکید هند روی روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها در حال انجام می‌شود که ایالات متحده با گروه طالبان مصروف نهمین دور مذاکره در قطر می‌باشد. در یک انکشاف دیگر، روزنامه هندی ده هندو روز چهارشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به گروه طالبان گزارش داد که علاقمندی این گروه برای آغاز مذاکرات مستقیم با هند افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، این منبع به شرط افشا نشدن نامش گفته که اگر هند خواستار مذاکره با طالبان باشد، این گروه آماده همچون مذاکره می باشد. در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود گفت که مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر در محراق سیاست مسکو در قبال افغانستان قرار دارد. وزیر خارجه روسیه افزود که تلاش‌های فرمت مسکو و گروه سه جانبه روسیه، ایالات متحده و چین نیز روی مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان استوار بوده و مسکو تلاش دارد تا هند، پاکستان و ایران نیز در این تلاش‌ها سهیم شوند.
С терроризмом, с подпитывающим его наркотрафиком, все это в центре нашей позиции по Афганистану.
هدف همه این تلاش ها ترویج یک رای حل سیاسی در افغانستان است که برای همه گروه های بزرگ قومی و مذهبی قابل قبول باشد، مبتنی بر اصل اجماع ملی باشد و در آن تهدیدهای دهشت افغانی، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر جا نداشته باشد.
آقای لاوروف افزود که دیدگاه مسکو و دهلی جدید در قبال قضیه افغانستان تقریبا مشابه بوده و وزرای خارجه روسیه و هند توافق کردند تا تلاش‌هایشان را در پیوند به قضیه افغانستان بیشتر هماهنگ کنند. از سوی دیگر، وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که این کشور آماده است تا به حیث طرف سوم در توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان و یا هم به عنوان ضمانت کننده تطبیق این توافقنامه شامل شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا مهمان منازل شما خواهیم بود، همه‌تان را به خدا می‌سپاریم.
I'm
لبهای خندان.